سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. الحمدلله رب العالمین که در محضر قرآن کریم هستیم، حقیقتی که حقیقت زنده است و صمیمی‌ترین رفیق انسان است. اگر باور کردیم که صمیمی‌ترین رفیق انسان است در وقت خلوت و تنهایی هم، حال انسان اون وقت با قرآن و انس انسان با قرآن یه طور دیگری می شود. باور به این که یه حقیقت زنده صمیمی راه گشایی که در دسترس است، حقیقت زنده صمیمی و رفیق مأنوس با انسان که راهگشام هست، اگر این باور بشه اون وقت انسان تنهایی نداره، انسان مأنوس داره با خودش، همیشه یک کسیست که از او به خودش مهربانتره. این کلام خداست در لحظه لحظه انسان، گفتگوی خداست با ما در لحظه لحظه با ما، و خیلی گوش کردن به این و شنیدن این کلام عظیم میشه. داره کم کم ماه مبارک رمضان میرسد و باید این رفیق روزهای بندگی با ما، انسمون بهش بیشتر بشود. باور بکنیم که زنده است، شعور دارد، تخاطب با ما دارد، گفتگو دارد، مهربان است، راهنماست. اگر این خصوصیات رو باور کردیم اون وقت مشتاق ارتباط باهاش میشیم. در محضر آیه 135 سوره آل عمران هستیم که در این آیه شریف می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. چقدر یه آیه است، فرازهای مختلف و مطالب عظیم کاربردی و معرفتی در همین آیه قرار داده شده. اولا این که والذین اذا فعلوا فاحشه، عطف به کجاست؟ گفتگو راجبش هست. آیا الذین ينفقون که بیان اون در حقیقت اعدت للمتقین بود که متقین چه کسانی هستند؟ الذین ينفقون، درسته؟ اگر گفتیم که الذین ينفقون بیان متقین است و متقین هم در اونجا نتیجه سار او الی مغفرت من ربکم و جنتین که اون اعدت للمتقین باشد، درسته؟ سار او مقدم است، آماده شدن است، جنتین اعدت للمتقین. بعد عرض شد که الذین ينفقون بیان اون جنت هست، اگر یادتون باشه، که یعنی بیان متقی نیست، چون متقین صفت مشبه هست نه اسم فاعل، یعنی تقوا در وجود اینها نهادینه شده است، ملکه شده. اگر تقوا ملکه شده الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. این چهار فراز با تقوای ملکه می سازد، با ملکه تقوا می سازد. اما آیه بعد والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم با مراتب ضعیف تقوا می سازد، اما با ملکه تقوا نمی سازد. اگر کسی خواست والذین اذا فعلوا رو عطف به الذین بگیرد و الذین رو هم بیان متقین بگیرد، اون وقت باید والذین اذا فعلوا فاحشه هم چی باشد؟ بیان متقین باشد، در حالی که متقین صفت مشبه است در رابطه با تقوا، دیگه نمی سازه با فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. قرینه است بر این که والذین اذا فعلوا فاحشه عطف به الذین ينفقون نباشد، بلکه این بیان چی باشد؟ به در حقیقت عطف به الذین ينفقون نباشد، عطف به للمتقین باشد، که اعدت للمتقین، که متقین چه خصوصیتی دارن؟ الذین اذا الذین ينفقون، درسته؟ و همچنین والذین عطف به للمتقین باشد، یعنی اعدت للمتقین والذین، اعدت للمتقین، این آماده شده برای اهل تقوا و برای کسانی که. پس اون وقت اگر اینجوری باشه، این جنت مراتب دارد، یه مرتبش مربوط به متقین است، یه مرتبش مربوط به الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله و ذکروا الله و استغفروا لذنوبهم. درسته، اینا هم اهل بهشتن، اما اهل بهشت بودن اینها یک مرتبه ای از بهشت است، اهل بهشت بودن اهل تقوا مرتبه دیگری از بهشت است. و اگر یادتون باشه قبلا و ابتدای بحث هم عرض کردیم دو سه جلسه گذشته که الذین ينفقون بیان جنت ارض و السماوات و الارض است، والذین اذا فعلوا فاحشه بیان سارو الی مغفرت من ربکم است. یادتونه گفتیم لف و نشرم چیه؟ مشوشه، یعنی ابتدا در حقیقت آخری رو بیان کرد، بعد در ادامه اولی رو در حقیقت بیان کرد که سارو الی مغفرت، سارو الی مغفره و الذین اذا فعلوا فاحشه جنت ارض و السماوات و الارض الذین ينفقون في السراء و الضراء. این با این بیان هم سازگارتر می شود که اینا در یه رده نیستن، دو موتن و دو مرتبه است، سار او یه مرتبه است و همچنین جنت ارض و السماوات و الارض مرتبه دیگری است، که اون وقت اینها سار او با والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم سازگاره، و اون جنت ارزو هستمات و ارزو اعدت للمتقین، این متقین با الذین ينفقون في السراء و الضراء سازگاره. اینم در حقیقت یه بیانه که البته این آیات همه راجع به جریان جنگ احد است، حواسمون از اون موضوع اصلی پرت نمیشه، و اگر مصادیق دیگری هم براش ذکر می شود، همه به عنوان مصداق دیگره، که مصداق اصلی شأن نزول و اون بیان اصلی مربوط به همون جریان جنگ احد داره صحنه رو ترسیم می کند. خب این نکته اول که والذین به کجا عطف میشه و سیاق آیه این رو در کجا قرار میده، ارتباطش چگونه است. والذین اذا فعلوا فاحشه، فاحشه چی هستش؟ در قرآن کریم بیان این که فاحشه یک گناه خیلی در حقیقت قبحش شدید باشد، که شاید در دو سه جایی که به کار رفته مثل زنا و لواط و اینها به کار رفته، که گناهی است که چی هستش؟ شاید بین کبائر افحش هست، یعنی بین اونها فاحش است و شدید است. بین گناه کبائر این شدید محسوب بشود، بعضی این بیان رو داشتن نسبت به این که والذین اذا فعلوا فاحشه، که حالا تو شأن نزولش هم اون جریان بهلول نباش هم اگر یادتون باشه حالا تو شأن نزول این آیه ذکر می شود که از جمله شأن نزول های این آیه همون در حقیقت جریان بهلول نباشی است که قبرها رو حفر نفش می کرد و بعد اون جریان شدیدی که پیش آمد که یک دختر به اصطلاح از انصار بود یا دختر نصارا بود خلاصه این به اصطلاح دفع شد و بعد اون جریاناتی که پیش آمده دیگه که اون آیه بعد برای توبه اقدام کرد و آمد و بعد در خانه پیغمبر و بعد پیغمبر ردش کرد وقتی گفت نمیگی یکی از اون گناهاتو که اینو خیلی جریانش رو زیبا در کتاب لقائی مرحوم آیت الله آمزجواد آقای ملک تبریزی خیلی مفصل اونجا آورده و خیلی هم سنگینه که بعد این وقتی معاذ آورد این رو در خانه پیغمبر پشت در بود گریه میکرد آمد گفت چجوره و چجوره بعد پیغمبر اجازه دادن وقتی آمد هرچی پیغمبر میفرمود که گناه تو مثلا چی هست بعد این میگه گناه من خیلی عظیمه ذکر گناه رو هم نمیکرد میگه گناه تو عظیم تر است یا رحمت حق میگه گناه من خیلی عظیمه گناه من مورد آمرزش قرار نمیگیرد تا این که وقتی گفت نمیگی یکی از اون گناهاتو بر من که چی بوده وقتی که گفت پیغمبر گفت دور شو از من که آتش تو من رو هم ممکنه بسوزاند و این وقتی ترد شد حال توبه و انابش که بی بازگشت میدید خودش رو به یه جوری شد که دیگه دلخراش به کوها سر پناه برد و در کوها خودش رو با قل و زنجیر در اونجا قرار داد و در زیر آفتاب سوزان و به طوری که بعد که آیه نازل شد و پیغمبر اکرم با یارانشون رفتن سراغ این که پیداش بکنن در حالی دیدن که اون جوانی که زیبارو و خیلی در حقیقت لطیف پوست بود تبدیل شده بود به یه جوان در حقیقت چی؟ کاملا خشکیده و کاملا در حقیقت از دست رفته که این آیه در قبول توبه او در حقیقت نازل شد یکی از شأن نزول ها که ذکر میشه اینم به کارگیری این آیه در اون جریانم بوده خب اینم یه جریان که فاحشه رو وقت معنا میکنه خود این که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم خب این فعلوا فاحشه پس یه معنای فاحشه همین شد که خدمتون عرض کردم برای در حقیقت فاحشه گناه مثلا عنوان کبیره رو به کار بردن که هر کبیره چی باشد این در حقیقت تعبیر این که به اصطلاح همه کبائر رو فاحشه بدونه اما در قرآن کریم آیه ایست که نشون میده فاحشه قسم خاصی از گناهان کبیر است چرا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش نشون میده کبائر الاسم عام است والفواحش خاص است از این آیه شریفه که عطف کرده بر اونجا یجتنبون کبائر الاسم والفواحش که نشون میده فاحشه و فواحش قسم خاصی از گناهان کبیر است خب همین مقدار نسبت به این مسئله کفایت میکند اما ظلم چی هستش؟ این که ظلم رو در قبال گناهان کبیر آوردند بعضی اطلاق کردند که ظلموا انفسهم گناهان صغیره است که اصرار بر او شکل میگیرد یا بیمبالاتی نسبت به او شکل میگیرد که به اصطلاح تعبیر بر این می شود که در مقابل اون گناهان کبیره صغایری که با بی‌اعتنایی بهشون و اصرار برشون شکل می گیرد رو اینو دونستن اینم یه نکته که در اینجا دارد خب یه بحث دیگری که در اینجا مطرح است این است که تعبیر آیه این است والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ابتدا یاد خدا میفتند بعد استغفار میکنند یعنی اونی که باعث استغفار اینا میشود چیه یاد خداست انسان گاهی استغفار رو به عنوان یک عادت انجام میده که یه کاری کرده استغفار میکنه اما یه موقع داعی بر استغفار ذکر الله هست مرحوم علامه میفرماید که اینجا میفرماید ذکر خدا باید داعی بر استغفار باشد تا مؤثر باشد و الا به صرف لغلغه زبان که انسان شروع کنه صد مثلا استغفار بکند، این اون اثر رو ندارد. استغفار وقتی به اثر مطلوب میرسد و به نتیجه نهایی میرسد که دائیه بر استغفار ذکر الله باشد. حالا این ذکر الله بعد از معصیت نحوه ای از بیان است که انسان پشیمان شده، حالش در حقیقت یاد قهاریت خدا و انتقام الهی، یاد مهر الهی و اون نعمتهایی که به او داده و کاری که این کرده، یاد مقام شکر خدای سبحان که این چقدر در حقیقت ناسپاسی کرده. اینا ذکر الهیه که انسان گناه رو مرتکب شد اما یاد قهر و انتقام الهی بیفتد، این ذکر اللهه. یاد نعمتها و منتها و امتنانات الهی بیفتد، این ذکر الله هست. یاد این که خدا به او چقدر داده و این در مقام شاکریت چقدر ناسپاس بوده، نه به خاطر فقدم داده هاش، حتی حالی که انسان حالت شکر رو یادش بیفته، این در مقابل اون گناهی که کرده است. گاهی یاد خدا مال این است که کوتاهی های انسانه. رو مکن زشتی که زیبایی که نیکی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. یعنی یه موقع انسان زشتی مرتکب میشه، بعد یاد زیبایی ها میفته، میبینه خب اینا خیلی زشته. اما یه موقع انسان طاعات انجام میده، عبادات انجام میده، اما عبادات و طاعاتش رو وقتی در مقابل نعمت های حق میبینه، میبینه اینا زشتن، چیزی نبودن اینها، و تازه اینها به هیچ وجه لایق پسندیده اصلا نیستن. رو مکن زشتی که نیکی های ما یعنی عبادات ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. اونا تازه زشته. پس ببین زشتی ها چه زشته، درسته؟ پس اینم فاستغفر ذکر الله در اینجا هم یه مرتبه است. پس ممکن از ذکر الله فاستغفرو یه موقع در مقابل چی باشد؟ یاد اون گناه و جبران او باشد. یه موقع در مقابل این باشد که انسان یه طاعتی رو انجام میده، حالش منقلب میشه از طاعتش. در مقابل این طاعت و وقت چی کار میخواد بکنه؟ استغفار ایجاد میشه به خاطر اون حال ذکری که براش پیش آمده. میگه خدایا از همه اون چه که کردم چی هستم؟ استغفار میکنم که اینها مربوط به حد من بوده و این حد لایق تو نیست. چنانچه پیغمبر اکرم میفرماد ما عبدناک حق عبادتک، من نتونستم، ما عرفناک حق معرفته که حق معرفت رو نتونستم انجام بدم. ببین اینا وقت مراتب کاملا صدق میکند. یعنی آیه در کنار این که میفرماید که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، این ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، یا اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یه موقع این ظلم و انفسهم و فاحشه مربوط به موطن در حقیقت گناه است و کبیره است و صغائر است، یه موقع مربوط به چی هستش؟ درست انجام ندادن طاعات است. این شخص اینها رو فاحشه میبیند در مقابل او، ظلم به نفس میبیند. چون برای اون تعبیری که حسنات الابراره سیئات المقربینه، اینا رو زشت میبینه، اینا رو بد میبینه، اینا رو کوتاهی میبیند. خب این یه طور دیگری به دنبال تدارک برمیاد تا بتونه با اینا همش منشأش ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم میشه، که مرحوم علامه این رو در حقیقت در تفسیرشون به عنوان یه بیان زیبایی دارن، که حالا همین تقریبا بیان رو اونجا دارن که دوستان رجوع میکنن که ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم. نکته دیگری که ایشون اونجا میفرماید این است که دنبال آیه این است که و من یغفر الذنوب الا الله، خیلی زیباست. و من یغفر الذنوب الا الله، تعبیر علامه این است که تعبیر این است که و من یغفر الذنوب الا الله تشویق و ایغاز لقریحة اللباز و الالتجا فی الانسان. می‌فرماید انسان یه قریحه و ذوقی دارد که اون قریه و ذوق التجاء الی الله است، پناه بردن به یه بزرگ است. ببین خیلی زیباست، پناه بردن به یه بزرگ، زیر سایه یه عظیم قرار گرفتن، یه قریحه است، یک استعداد و توان در انسان است. فی نفس مذموم نیست، ولی شیطان این رو تبدیلش میکنه به یه امر مذمومی که اون لواز و ملجع رو چی قرار بده؟ ثروت قرار بده، قدرت دیگران قرار بده. این که انسان، خیلی این تعبیرها زیباست تو تربیت، این که انسان نسبت به قدرت خاضع است، نسبت به قدرتمند خاضع است، فطری خدا قرار داده تا با نگاه به خدای سبحان که قدرت مطلق است، خضوع مطلق برای انسان ایجاد بشه. این فطریه. اما شیطان این رو به کار میگیره در مقابل قدرت‌های اعتباری، قدرت پوچ، قدرت وهمی، قدرتی که قدرت نیست، منفصله، هر لحظه ممکنه باشد، لحظه دیگر ممکن است نباشد، بلکه اون جایی هم که هست متکی به جای دیگری است، نه به خودش. ببینید اصل مسئله قریحه است، یک جعل الهی است. او وقت ما یه موقع هست که بلد نیستیم از این قریحه استفاده بکنیم، کودک رو از کودکی تو نظام تربیتیش جوری در حقیقت بار نمیاریم که یاد بگیرد در مقابل قدرتی که صحیح است این چی باشه؟ خاضع باشد. اما اگر درست تعلیم ندادیم، ناخودآگاه این نسبت به قدرت خاضع است، اما به قدرتی که وهمی است. نگیم اگه ما اینو یادش دادیم، اینو در وجودش پرورش دادیم، اون وقت در مقابل قدرت‌های پوشالی خاضع می‌شود. این قریحی و فطری است، هست تو وجود کسی که نسبت به قدرت چی باشه؟ خاضع باشد. اما از ابتدا باید اینو یاد داد که قدرت چیست، قدرتمند کیست، تا در مقابل هر ضعفی به عنوان قدرت قد خم نکند، سر خم نکند. پس این تعبیر ایشون خیلی زیباست که و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از خدا گناه رو میامرزد. میفرماید تشویق و ایغاظ، بیدار کردن، نه ایجاد کردن. بیدار کردن یعنی هست، این خفته شده. ایغاظ لقریحة اللواز و الالتجا، یه قریحه لواز پناه بردن و یک قریحه التجا، در حقیقت ملجع پیدا کردن در وجود انسان هست. میگه این قریحه رو بیدار میکنه. وقتی انسان بیپناه شد با گناه کردن و احساس کرد کسی بالا سرش نیست، در حقیقت از دست داده رابطه رو، میگه تا این رابطه رو میبینه از دست داده، و من یغفر الذنوب الا الله. لذا اونجا دارد که وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد، وقتی که کسی مثل بهلول رو طرد کردن، خود خطاب الهی آمد که قال رسول صلی الله علیه و من یغفر الذنوب الا الله یقول عز وجل، خدای سبحان به من این جور فرمودن، اتا که عبدی یا محمد، بنده من آمد سراغ تو، اتا که عبدی یا محمد تائبن فطردتهو، در حال توبه آمد پیش تو، تو تردش کردی، فعین تذهب و الی من یقصد، کجا بره اون بنده بیچاره، و الی من یقصد، کی رو قصد بکند، کجا بره و به کی پناه ببرد، و من یسأل ان یغفر له ذنبا، از کی بخواد گناهشو پس بیامرزه. خیلی زیباستا. پیغمبری که ارحم الراحمین است، اگر در جریان بهلول نباش یا نظائر او گاهی پیش می آمد که طرد می کردن، این طرد اثر تربیتی داشت، در جایی که لازم بود می دونست این بند در حقیقت امید این به هر چیزی دیگری قطع می شه با این طرد، تمام وجودش میشه توبه. اگر میدانست پیغمبر که یکی از اینها به گونه‌ای میشود که با این طرد از خدا دور میشه، این کار حتما نمیکرد. اون رحمتا للعالمین، اینم تو نظام تربیت تو هر کسی قدرت نداره این کارو بکنه. ببینه توان این چقدره تا کجا میبره. اگر میبینه این رو بند بریدن اصلا دیگه آخرین بند رابطه اینه، اونجا بخواد بکنه، این تو کفر اونی شریک میشه کسی که این کارو بکنه. اونجا باید آیه رحمت برای بنده خوند، تا همون تعبیری که عرض کردم که مرحوم حامد جواد آقای ملکی در قسمت توبه همون لقائیه، این کتاب لقائیه کتاب داشتنی دائمیه، این کتاب اونجا میفرماد قبل از گناه انسان باید حالش آیاتی که میخونه بر خودش هواش جوری باشد، این گناه و بعد گناه، بعد گناه جای آیات رحمت است، عدم یأس است. اما یه کسانی هستن که اونجا باید یه حالت چی؟ یه تلنگر بزنه تا این توبهش میشه توبه بهلول نباش، که بعد بشه یه تابلو، که این بعد این توبه بشه یه توبه چی؟ یه تابلو بشود، توبه نسوح بشود، توبه در حقیقت نظیر اون توبه که در مورد توبه نسوح در حقیقت آمده هست. خب اینم یه نکته که این روایت شریف در اینجا خیلی زیباست، که حالا روایت نظیری دارد که اگر خلاص فرصت شد روایت رو انشاءالله در محضرش هستیم. پس نکته بعدی این بودش که و من یغفر الذنوب الا الله، ایقاظون، بیدار کردن اون قریحه لواز و پناه بردن و التجا است. همچنین دنباله آیه شریفه میفرماید که ولم یسروا علی ما فعلوا، اونهایی که در حقیقت کسانی که الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، درسته؟ بعد دنبالش میفرماید که و من یغفر الذنوب الا الله، به دنبال اون میفرماید ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی کسانی هستند که اصرار بر اون فعل ندارن. حالا این که لم یسر رو در مقابل ظلم و انفسه هم و لذین ازا فعلو چه قسمی رو بنا میکند، قطعا اصرار بر صغیره رو شامل میشود این اصرار در اینجا، و شاید هر اصراری رو میخواد بیان بکند، اصرار بر گناه رو، که اصرار بر گناه وقت معناش معلوم میشه. حالا یعنی چی؟ حالا بیان میشه که اصرار بر گناه به چه معناست. اصرار بر گناه گاهی گناه پس از گناه پس از گناه است، که چه صغیره باشد چه کبیره. مرحوم علامه میفرماید انما قید به، چرا مقید کرد استغفار رو به اصرار؟ لان الاصرار، چرا؟ چون اصرار یورث فی النفس هیئتا لا ینفع معه ذکر مقام الرب، اصرار با ذکر مقام رب سازگار نیست، ذکر الله دیگه نمیشه، اصرار مقابله میکند، نمیگذاره ذکر بیاد. حالا این اصرار ممکن است اصرار بر صغیره باشد، همین اثر رو دارد، اصرار بر کبیره باشد، همین اثر رو. وحیل استهانت به امر الله، این خدا رو کوچک دیدن، امر الهی رو نازل دیدن است، پس کردن امر خداست. هیل استهانت به امر الله و عدم المبالات به حد که حرماته و الاستکبار علیه تعالی، اینا مراتبه. استکبار بر خداست، میگه خدا گفته نکن من میکنم، اصرار یعنی با این که میدونم بده میکنم بازم ادامه میدم. یه موقع از یه دفعه از دست انسان در رفته، دو دفعه در رفته، درسته؟ اما وقتی اصرار میکند یعنی چی؟ یعنی نه، حواسم هست که این مقابل است اما ادامه میدم. ولذا استکبار علیه تعالی ولا تبقا معه عبودیه، دیگه عبودیتی باقی نمون با اصرار، ولا ینفع معه ذکر، دیگه ذکر خدا اینجا معنا پیدا نمی کند. ولذالک به عینه قیده به قوله و هم یعلمون ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالی که اینها علم دارند. یعنی اینجور هم نیست که دیگر رو جهل باشد. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، جهالت اگر بود توبه معنا میده، اصرار بر گناه با جهل سازگار نیست. اگر اصرار با جهل سازگار نیست اون موقع چی هستش؟ اصرار مع العلم است. و هم یعلمون میگه در حالی که عالمند، در حالی که علم دارن. چون این اصرار در حقیقت گناه بعد، اما اصرار فقط گناه بعد از گناه نیست. طبق تعاریفی که شده، گاهی اصرار این است که انسان گناهی رو انجام میده، اما چی میشه؟ پشیمانی بر او مترتب نمی شود، چون توبه از گناه فوری است و لازم است. اگر که بر این توبه ملحق نشود، پشیمانی در حقیقت به او در حقیقت نرسد، بدو به دنبال او نیاد، خود این که انه لحظه به لحظه این در حقیقت گناه داره چی میشه؟ ادامه پیدا میکند. اینم نحوه از اصرار است. لذا اولین لحظات گناه پس از گناه توبه راحت تر است. هرچه میماند توبه سخت تر است. چرا؟ چون این گناه داره ریشه دار میشه. وقتی داره ریشه دار میشه، که انهو داری تو امدادش میکنی. وقتی داری امدادش میکنی، مثل اینی که اصرار برش داری، امداد داری برش میکنی. این که امدادش میکنی، گاهی دیگه فکر گناه هم نیست، اما بیمبالات گذشتی از این گناهی که انجام شد. همین که بیمبالات گذشتی، او داره امداد میشه، داره از تار و پود اعمال تو تغذیه میکند، از تار و پود وجود تو ریشهاش دارن تغذیه میکنن. این تغذیه باعث میشه این رو به چی بره؟ رو به رشد بره. برای اینکه ریشه های این رو قطع بکنی، راه تغذیه این رو قطع بکنی، اقلش ندامت هست. اگر توبه هم نیست، درونش انسان چی باشه؟ ناراحت باشد. لذا تعبیر این است که همون جوری که در نظام بیرونی بدن انسان وقتی یه ویروس وارد بدن می شود، درسته؟ غیر خودیه دیگه. نظام وجودی بدن سلولای ایمنی ما در مقابل این به اصطلاح ویروس بیرونی چی میشن؟ بسیج میشن تا او رو چکار بکنن؟ از بین ببرن. این ندامت بدن است نسبت به ورودی که غیر خودی وارد شده. دقت کردید؟ او وقت اگر انسان تبم کرد، معلوم میشه کمک بیرونی هم میخواد، بسیج قواش هم میخواد. اون موقع در حقیقت چی میشه؟ همه بسیج میشن در ما. اگر انسان گناه وارد وجود انسان شد، اما انسان، تعبیر روایت این است، من سرت و حسنت و ساعت و سیعت و فهو مؤمن. اگر کسی گناه مرتکب شد ولی بدش می اومد از این گناه، بدش می اومد از این گناه، یعنی گناه رو به عنوان یه حقیقت بد می دید، نبی تفاوت باشد، نخوشش بیاد. من ساعت و سیعت و سرت و حسنت و فهو مؤمن. اگر تو این مرتبه باشد که خوبی رو انجام میده، خوشش میاد، مینه خوبه. بدی رو انجام میده، مینه بده. تشخیص بین خوب و بد رو داره میده. به جایی میرسد انسان تو بدی انجام دادن که تشخیص خوب و بد رو نمیده. بدی رو انجام میده، اما بد نمیبینه. اگر تو نظام بدن ویروس رو بد ندیدن و ویروس ندیدن و بیگانه ندیدن، اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که میشه در حقیقت ویروس HIV وارد بدن میشه و چون نمیشناسش و بد نمیبینش و اون رو حساسیت در مقابلش نشون نمیده، میاد مرکز سلول تولید سلول ایمنی ما رو عبه میبره، تبدیل میشه به ایدز. انسان میشه بیدفاع در مقابل هر مریضی. اون وقت چی میشه؟ بیدفاع است. اگر انسان سیستم ندامت، پشیمانی که این مقابله با ورود بیگانه است، ورود گناه است، در وجودش غیر فعال شد، عادی شد، این در حقیقت نشناخت و بدش نیامد، این باعث میشه که اون گناه میماند در وجود انسان، ریشه دار میشه. وقتی ریشه دار شد، اثرش این است که اون سیستم فعال نظام روحی ما که در مقابل بدی الهمه ها فجوره ها و تقواه ها این حساسیت داشت، پشیمانی به دنبالش میامد، پشیمان نمیشه. اگر پشیمان نشد، دیگه در مقابل هر گناه کوچکی حتی سقایر چی میشه؟ این بیپناهه، همون میتونه از بینش ببره. چنانچه در نظام بدن ما اگر در حقیقت کسی مبتلا به ایدز شد و این پیشرفته شد، یه سرماخوردگی میکشش، یه سرماخوردگی که برای همه عادی پیش میاد و رفع میشه، برای او دیگه هیچ دفاعی نه. همین سرماخوردگی، همین در حقیقت یک زکام ویروسی، یک سرماخوردگی ویروسی کفایت میکند برای اینکه او را چیکار بکند؟ از پادراره. باید وقت ایزولش کنن تا بماند از تمام ویروس های حتی ضعیف، این رو ایزوله کنن تا بماند، چون دیگه قدرت دفاع و سلول ایمنی ندارد. کسی هم که خوب و بد رو دیگه این بدی در وجودش ماند و بد ندید، این از ایمان خارج شده، یعنی دیگه نظام تدافعی ندارد. من ساعت و سنت و ساعت و سیعت و فهوه مؤمن. این هنوز مؤمنه، با اینکه بدی انجام داده ها، اما مؤمنه، چون بد رو بد دیده. این هنوز قدرت پشیمانی تو وجودش و دفاع از بدی در مقابل بدی در وجودش هست. نمیدونم چقدر اینا، ببینید اصلا یه صحنه زیبایی تو روایات ما و آیات ما ترسیم شده. خب اینجا میفرماید که پس مراتب داره دیگه، این که آیا تو مرتبه علم مراتب علم مراتب تر. گاهی میبینید که میداند و این کارو میکند و هم یعلمون، میدانه بده، علمش هم حصولیه گاهی، ولی کن اعتنانه. گاهی هم علمش حتی در حقیقت بدی رو چشیده که بدم هست، میداند که بدیش هم چقدر زیاده، در مقابل خدا میگه که با اینکه میدونم بده میخوام انجام بدم، میدونم در مقابله با تو میخوام انجام بدم. این دیگه خب اوجشه. اما یه موقع هستش که مراتب اینه، اینا یه طرفش معلومه تا مراتب این دیگه، یه سیاه و سفید نیست، مراتب دارد. مراتب این با مراتب در حقیقت این جزاش هم همراه هست. بعد میفرماید که ولا یبق و هاذه قرینتون الا، میگه همین قرینه میشه بر این که الا کون الظل فی صدر الآیه یشمل الصغائر ایضا. میگه اینجوری نیستش که ظلم و انفسهم بگیم صغائر خارج باشد، نه، صغائر هم داخلن، چون این اصرار بر صغائر و اینجوری صغیره رو انجام دادن همین اثر رو دارد، همین اثر در اون. و ذالک ان الاصرار علی الذنب یستوجب استهانت به امر الله، هر اصراری بر گناه مستوجب استهانت و اهانت به امر الله است و تحقیر لمقام اون امر الهی است، سوا اون کان از ذنب المذکور، از صغائر باشد اون گناه یا از کبایر. اصرارش این گونه است، اصرار در حقیقت اهانت به امر الهی و اون ذکر الهی است. و فقوله ما فعلو، پس این که گفتش که ولم یسروا علی ما فعلوا، میفرماید ما فعلوا اهم من الکبیره. ولم یسروا علی ما فعلوا یعنی چه صغیره چه کبیره. والمراد به ما فعلوا هو الذی ذکر فی صدر الآیه و اذ لیست الصغیره فاحشه، میگه چون صغیره فاحشه نیست و اینم داره اشاره دوباره به صدر آیه میکند، پس معلوم شه صغایر در داخل در ظلموا انفسهم میشن. پس از اونجا که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، او ظلموا انفسهم صغایر رو شامل میشود که ظلم به نفس است. خب این تا اینجا در حقیقت چی هستش؟ این آیه شریفه بیانش که گذشت، بحث روایی دارد در اینجا، که این بحث روایی روایت های بسیار زیبایی در اینجا آمده. اولین روایتی که ما اینجا میخونیم یه روایت است در شأن، یکی از شأن نزول های این آیه شریفه، که وقتی این آیه نازل شد تعبیر این است که فی المجالس عن الصادق علیه السلام قال، وقتی که این آیه نازل شد والذین اذا فعلوا فاحشه سعد ابلیس جبلا به مکه قال له الصور، بر بالای جبل صور مکه رفت و در اونجا بسیار فسرخ به علا صوته، با صدای بلند نالس و فریاد سر داد به افاریتهی که همه رو جمع کرد، سرکردگان و متخصصان و امیران لشکرش رو جمع کرد. افاریت افریت یعنی اون قدرتمند ها، سرکرده های لشکر در حقیقت شیطان. فجتمع او الیه فقالو له یا سیدنا لما تدعونا، ما رو برای چی دعوت میکنی؟ صدا زدی آمدیم. معلوم میشه که هر باری فراخوان بود یه موضوع خاص بود که اون دستور جلسه معلوم بود که به خاطر این موضوع فراخوان داده میشد، جمع میشدن یه مجلس مشورتی و بلکه مجلس در حقیقت تصمیم گیری بود، فقط هم مشورتی نبوده، تصمیم گیری بوده که همه اینها جمع شن. این مراتب تو روایات متعددی جای مختلف داریم، این فراخوان ابلیس یکیش اینجاست، یکیش در موقع بعد از اون که جریان ایوب پیش آمد عاجز شد، گفت خلاصه چی کار بکنم، همه رو جمع کرد، تدبیر دوباره بکنیم، چه بکنیم که هر کاری کردم آه ایوب در نیامد، ناز و جاهای مختلف دیگری آمده، از جمله اینجاست که این خودش یک روش بوده. و از این که یک روش هست می طلبد برای ما هم در اجرایی کردن بعضی از کارها فراخوان بدیم برای اجرایی کردن. یعنی اگر ابلیس برای مقابله با یه آیه فراخوان می دهد، ما برای اجرایی کردن یه آیه نباید فراخوان بدیم تا این تحقق پیدا کنه، روش های تحققش رو پیدا بکنیم. ببینید اینا مهندسی معکوس روش چی ازش؟ دشمنه. که اگر او همه ی افاریتش رو جمع میکند برای اینکه روش خاصی رو پیدا کند برای مقابله با یه آیه، خب اجراش که از او سنگین تره. که ما چه تو هر کی فردی خودش میخونه و خوشش بیاد یا نیاد یا کاری داشته باشه یا نداشته باشه، باید یه حرکت اجتماعی شکل بگیرد نسبت به این آیه. که ما اگر میخوایم این آیه رو، این رو که شیطان رو اینجور به ناله در آورده و تمام قواش رو بسیج کرده، معلوم میشه این مقدار تأثیر تو این آیه هست که میتواند زحمتهای شیطان رو به هدر بده، ما برای اجرای کردن این چه کار بکنیم و چه فراخانی بدیم و چه تدابیری بیندیشیم. اینا باور بکنید گفتنش همینجوری میگیم، ما شما میشنوید و تمام هم میشه میره بازم مثل قبل. یعنی باید رو اینها کمیسیون تشکیل، کمیسیون حالا لفظ خارجیه، گروه تشکیل بدیم، در حقیقت شکل بگیره، متخصصین فن تربیت در اینجا جمع بشن، فکر بکنن این آیه تو نظام نوجوان ما، جوان ما، کهنسال ما، نمیدونم کسی که تو سن هر سنی با هر چه جوری میشه این آیه رو در رابطه با او پیاده سازی کرد. خب بعد میگه که فجتم او الهی فقالوا یا سیدنا لما تدعونا، برای چه موضوعی امروز ما دستور جلسه چیه؟ برای چی ما رو دعوت کردی؟ قال این آیه نازل شده، فمن لها، کی متکفل این آیه میشه؟ یعنی غیر از این که دستور جلسه این بود که همه بیان نظر بدن، از توی بین این سرکرده ها برای هر آیه چیکار میکرد؟ یک متکفلی که این به عهده این باشه در نظرات رو بتونه این پیاده بکنه، یعنی یه گروه کاری هم قرار میداد، یه گروه مشورتی برای نحوه مقابله، بعد یه گروه کاری و فرمانده قرار میداد، فرمانده این در حقیقت کار که میشه. اینا خیلی دقیقه ها، اینا روایات ماستا، روش دارن نشون میدن به ما. بعد میگه که فقام افریتون من الشیاطین، یکی از این سرکرده ها بلند شد، فقال انا لها به کذا و کذا، من میتونم. طرحش هم ارائه داد به کذا و کذا که اینجا دیگه اونو ذکر نکرده. فقال، عجب، خلاصه خودش قوی بوده، لست الله، نه این طرح تو اجرایی شدنی نیست، لست الله، تو نمیتونی. فقام آخرون، فقام در حقیقت او طرح دیگری رو بیان کرد، فقال لست الله، نه تو هم طرح تو هم اجرایی نیست. یعنی خودش یه متخصص فوق تخصص بود که این میدونست حرفای اینا میشه یا نمیشه، ولی در مقام جمع همه اینا رو هم جمع کرده بود. فقال الوسواس الخناس، وسواس خناس بلند شد، قال انا لها، من متکفلش میشم. فقال بمازا، طرحت چیه، حرفت چیه، تو چه طرحی داری که میگی من متکفلش میشم؟ قال اعده، اگر خدا اینجا گفته که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما زحمت، شیطان میگه ما زحمت میکشیم تا این رو، ذکر خدا رو از یادش ببریم، تا این چی بشه؟ فعلوا فاحشه، ظلموا انفسهم، راه پیدا کنه در وجود این، بعد یه دفعه ذکر الله این یادش به خدا میفته، فاستغفروا لذنوبهم، تا یاد خدا میفته داعی میشه برای این که استغفار بکنه، همه زحمت های ما برباد میره، هبت میشه کار ما، هبت میشه تمام فعل ما، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، درسته؟ بعد میگه من ولی راهی دارم، همین آیه رو ازش استفاده میکنم برای ضد خودش. این هم از اون کارهای خیلی دقیقه، نمیاد یه طرحی از بیرون این آیه برای مقابله با آیه. میگه مگه این آیه نگفته که والذین اذا فعلوا فاحشه و ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، یادشون بیاد بعد خدا من توبهشون رو میامرزم؟ من اینها رو میگم مگه خدا آمرزنده نیست؟ مگه خدا نگفته که میامرزم؟ پس اگر الان کاری کردید نترسید، توبه میکنید. یعنی تشویقشون میکنم که میشه گناه کرد چون توبه هست. خیلی دقیقاً تونستم عرض برسونم. یعنی به جای اینکه این آیه فریاد شیطان رو ببره بالا، باعث میشه چی بشه؟ آیه بشه یه وسیله برای شیطان. شیطان میگه چی کار بکنید؟ میگه توبه رو خدا گذاشته برای شما. یعنی چی؟ یعنی کاری میخواید بکنید بکنید، بعد توبه بکنید. راه بازه، پس بسته نیست. میگه من این خیلی طرح قویه دیگه. اعدهم و امنیهم، بهشون میگم وعده میدم. توبه کردن رو اصلا توبه هست؟ میگه همین توبه که خدا قرار داده ببین چقدر خوبه. امنیهم، آرزومندشون میکنم به این که امکان توبه هست. درسته؟ پس فعل قبیح رو انجام بدید، در حقیقت گناه رو انجام بدید، چون توبه در کاره. حتی یواقع الخطیعه، تا اینکه با همین آرزومندی اونا رو به گناه وادارم. وقتی گناه رو کردن، فعضا واقعوها انسیتهم الاستغفار. هی میگم حالا وقت هست، تو توبه میکنی. اوایلش میگم فردا، پس فردا، بذار یه وقت مناسب، بذار فلان موقع برسد، شب جمعه، بذار فلان در قد وقت خاص برسد، توبه اون موقع. هی انسیتهم الاستغفار، یادش میبرم. بعد اونجا دارد شیطان گفت فقال انت لها، تو در حقیقت این کار توه، این از تو میاد، این تر اجراییه، شدنیه. لذا فوکله بها الی یوم القیامه. فرمانده مقابله با این آیه رو کی قرار داد؟ وسواس خناس قرار داد. ببینید چقدر یه روایته، اما چقدر از توش حرف در میاد، کار در میاد. شیطان تمام قواش رو به کار میگیره در هر جایی. اون وقت ما با این بیحالیمون میتونیم در حقیقت اینجور پاسخگو باشیم؟ روایت زیاد دیگر اینجا هستش که همش روایت زیباست، که حالا چون حیفه که از این روایت هم عبور بکنیم، ولی فرصت گذشته، انشالله در یه فرصت دیگری در خدمت روایات قرار میگیریم و از این روایات هم استفاده میکنیم. به نظرم میرسه آیه فرازهای خیلی سنگینی بود، بحث فاحشه، بحث ظلم به نفس، بحث و من یغفر الذنوب الا الله، بحث فاستغفروا لذنوبهم، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، بحث لم یسروا علی ما فعلوا. هر کدام از اینا یه بابی از ابواب اصرار بر گناه، یه باب روایات زیادی دارد که حقیقت اصرار چیه، چجوری امکان داره جبرانش کرد و اینها. حالا بعضی از روایات به صورت محدود به قدری که مرحوم علامه هم در اینجا آورده، با یه چند تا روایت اضافه انشالله بعدن در محضر دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. اگر سوال دوستان دارن میشه حضوری الان بپرسن؟ بله؟ بله بله بله. اگر شما بفرمایید که اون قسمت آیه که همونجوری که عرض شد خدمت شما، اون مربوط به یه مرتبه بالاتره، کسانی که هر دو منیت دارن، هر دو تو منیت هن، اما اونجا در حقیقت توی مرتبه بالاتره که میفرماید که کسانی که الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، اون یه مرتبه بالاتره، این مرتبه پایینتره، تو ابتداست. هر دو منیت توشون هست. نه دیگه، عطف نمیشه، چون این اگر میخواست عطف بشه باید رو به تصاعد میرفت، چنانچه اونجا الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، هر چهار تا رو به عروج بود در اونجا. اون وقت یه دفعه اینجا والذین اذا فعلوا فاحشه خیلی میاد پایین، لذا نمیتونه عطف باشه چون خیلی میاد پایین، و الا باید بالاتر از اونها میبود که بگه از محسن بالاتر بره، در حالی که این یه دفعه در حقیقت چی هستش؟ والذین اذا فعلوا فاحشه، یه سقوط کاملی است در مقابل، البته تا جایی که توبه بهش ملحق بشود. بله، نه عرض کردیم که لف و نش مشوشه، این سارو الی مغفرت من ربکم رو داره توضیح میده، که انسان ابتدا همجوری که سارو اول بود بعد جنت ارزو هستم و الارض بود، درسته؟
درسته؟ اینجا تو مقام بیان نتیجه اول نتیجه جنت ارزوها رو بیان کرد، بعدن نتیجه سار او رو، اما سار او مقدم است بر جنت. لذا والذین اذا فعلوا فاحشه ابتدا در حقیقت او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا ابتدا است، بعد به دنبالش به اصطلاح چی هستش؟ الذین ينفقون اموالهم، یعنی ابتدا توبه است، بعد از یاد خدا و توبه، و بعد از یاد خدا و توبه میشه الذین ينفقون اموالهم فی السراء و الضراء، دنبال اون میاد که حالا روایاتش هم ان شاء الله میخونیم که لف و نش به لحاظ جوابی مشوش شده، و الا در رابطه با ترتیب اسار اول مغفرت من ربکم و جنتن، اونجا سیرونه و این دوتا هم مرتبط با اونجا هستن. بله بله بله، یعنی تو این مسئله که ما تو نظام وجودی هر شخصی تمام قوای، مثلا ببینید تو نظام وقتی یک ویروس وارد بدن میشه تمام، بعد ابتدا اگر ضعیف باشه اون ویروس همون قسمت عضو بدن در مقابل او قرار میگیره، اما اگر ویروس قوی تر شد چی میشه؟ تمام بدن تجهیز میشن، تب میکنه انسان، تب میکنه یعنی فراخوان همه بدن در مقابله. لذا میبینید که دستگاه هاضمه ضعیف میشه، غذا زیاد نمیخواد، چون اگه بخواد به هاضمه به غذا مشغول بشه بقیه قسمت ها هم باید به جذب این مشغول بشن. لذا میبینید در حالت تب انسان میل نداره، وقتی میل کم میشه به قدر ضرورت غذا خورده میشود تا دستگاه های دیگر با ذخایری که دارن تمام از حالت تولیدات عمومیشون تبدیل بشن به تولیدات سلولای ایمنی، یه فراخانه دیگه. وقتی این فراخان هم شناساییه، هم مقابل است، هم راه در حقیقت از تمام اینا تو بدن محقق می شود. تو نظام اجتماعی هم همین جوری میشه، بر اساس همین نظام تکوینی تو نظام اجتماعی هم باید در حقیقت جایی که حاکمیت باشد. لذا ببینید جنگ هایی که امیرالمومنین علیه السلام میکنه یک فراخوان است این جنگ در مقابل قاصدین و مارقین و در حقیقت چی؟ در حقیقت اون به اصطلاح ناکسین و قاصدین و مارقین، این سه تا جنگ سه فراخوان است در مقابل این مسئله که همه رو اجتماع. و بعد خطبه های امیرالمومنین تو این مسئله یا خود پیغمبر اکرم تو این مسئله، یعنی اونجاها رو اگر خوب تحلیل بکنیم همین مسئله از تو اونام در میاد که بیانش در حقیقت با همین سازگاره، چه تو نظام بدنی چه تو نظام اجتماعی. بله بله، اصرار وقتی که شدت پیدا بکند نتیجهش طبع بر قلب می شود، چون یه موقع است تو مرتبه عمل است. حالا بعد ایشون بیان میکنه اصرار تو مرتبه عمل تبدیل به اعتقاد میشه. وقتی اصرار در مرتبه عمل شکل گرفت، این اصرار در مرتبه عمل تبدیل به چی میشه؟ به اعتقاد میشه. وقتی تبدیل به اعتقاد شد اون وقت طبع قلب محقق می شود، یعنی اصرار بر گناه ملکه اهانت به خدا در وجود انسان ایجاد میکند. وقتی ملکه اهانت و تحقیر الهی در وجودش آمد این میشه کفر. پس ابتدا فعله، اما کم کم تبدیل میشه به چی؟ به اعتقاد. این اصرار به اعتقاد میکشونه. اصرار همونجور که تحلیل کرد برگشتش به یک نحوه از اعتقاد است، چه انسان متوجه باشد چه انسان متوجه نباشد. البته مراتب اعتقاد دیگه، متوجه نباشد یه جوری، متوجه باشد. لذا اصرار بر گناه به دنبالش در حقیقت نحوه‌ای از اعتقاد شکل میگیرد. لذا اینقدر اصرار بر گناه چی شده؟ لذا تعبیر این است که لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. صغیره با اصرار دیگه صغیره نیست، کبیره هم با استغفار کبیره نیست، شکسته میشه. خیلی تعبیر زیباییست. بله، در مقابلش اصرار بر کارهای نیک، الحاح در حقیقت و اصرار در کارهای پافشاری، اونو میگن استقامت. یعنی در کارهای نیک رو اصرار رو میگن چی؟ استقامت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که استقامت کردن، پاش وایسادن، اون در حقیقت تتنزل علیهم الملائکه. بله اون اعتقاد ساز است، یعنی ابتدا یک عمل ممکنه باشه، بعد در اثر استقامت این عمل تبدیل میشه به چی؟ به یک اعتقاد. بله حالا یه بحث مفصلی است نزدیک ایشالله در بحث داریم، ما مفصلم راجبه ایش صحبت کردیم، ذیل آیه 200 سوره آل عمران رو قبلا بحثش رو کردیم 40 جلسه، الان به یه قدر اینجوری جواب قاطع داده نمیشه. هم ذیل آیه 213 سوره بقره یه بحث گذشتش راجبه همین مسئله، میتونن روایت رو رجوع بکنن در حالت با اینکه انسان سرشتش اجتماعیه یا نه عرضی اجتماع براش، هم در آیه 200 سوره آل عمران انشاءالله این دو جا بحث مفصلش میاد، آمده و میاد انشاءالله. حالا نه این مقدارش چقدره تو افراد مختلف ملکه شدن یه مسئله تو وجود افراد گاهی ممکنه با یه بار برای یه کسی ملکه ایجاد شه از بس که توش حریصه، یه موقع ممکنه کسی هنوز صد بار انجام داده ولی کن ملکه درش ایجاد نشده باشه، یا وقتی انجام شده هی ندامت پشت سرش آمده، یعنی چه کبیره چه صغیره ندامت پشت سرش آمده، لذا اونجایی که هی ندامت پشیمانی پشت سرش میاد این ادامه پیدا نکرده و این در حقیقت احاطه پیدا نکرده و این باعث میشه که نمیتونیم حد بزنیم، بستگی به اون شوقی داره که این ازش نشأت میگیره، گاهی ممکنه با یه دونه اصرار محقق بشه، همچنان که ملکه وجودی گاهی ملکه شجاعت با یه بار تو میدون رفتن شکل میگیره، گاهی هم یه کسی صد بارم رفته اما هنوزم که هنوزه چیه کاملا میترسه وحشت داره، این متفاوته، یه حدی خاصی تعداد نداره. بله خب الحمدلله بالعالمین. جانم نه یکی نیست، یه موقع هست برای متقین اعدت للمتقین، برای دیگران چی الحاق است، اعدت نیست، عطف عرض کردم دیگه، این جنت اعدت للمتقین به نحویه، اعدت للتائبین به نحویه، یعنی میگیم اعدت للمتقین و تائبین، خب بله تائبین هم مراتب دارن اما خود این دو تا مرتبه کاملا مجزاست در اینی که خودشون هم صاحب مراتبن، پس اعدت للمتقین و تائبین درسته؟ دو مرتبه کاملا مجزاست، اصلا شاید دو نوع بهش باشد اما خود اهل تقوا چی هستن؟ خود در قد متقین مراتب دارن. البته عطف همین است که اینها وارد بهش میشن، هر دو بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض است وارد این بهش میشن، اما این اعدت للمتقین و تائبین، این بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض است هم برای متقین یه طوری آماده می شود، برای تائبین هم به نحو دیگری، یعنی اعدت للمتقین و تائبین اونجایی که عطف بر متقین باشد. اصرار با استغفار جمع نمیشه مگر اینکه استغفار در حقیقت چی بشه بعدن؟ تمسخر بشه، یه لقلقه زبان باشه، اما اگر پشیمانی قلبی باشه نه. نه دیگه، نه در حقیقت اون اگر این اصرار مونده باشد اون استمرار توش نیست، یعنی ببینید یه موقع هستش که انسان قبل از عمل گناه میل پیدا کرده تقویت شده، اما یه موقع هست بعد از عمل میبینه پشیمانه، بعدش اومده ناراحت هم هست، قصه هم میخوره، همین قصه خوردن ناراحتی حالا روایتش رو انشاءالله بعدن میخونیم، نحوه ای از استغفاره و این اتصال رو به هم میزنه، مثل این میگه توبه بعد توبه است، عمل توبه عمل توبه، بله ولی دائمی نمیمونه، هی هر دفعه این حالت ضعیفتر میشه اگر توجهش نکنه، این پشیمانی هی رو به ضعف میره، اگر این پشیمانی رو به ازدیاد باشه، اگر پشیمانی رو به ازدیاد باشه اون گناه رو به ضعف میره، اگر پشیمانی رو به ضعف بره گناه رو به قوت رفته. بله